أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اسم شریف الله که بسته به توان خودمون و گنجایش جلسه مطالبی رو چند هفته خدمتون عرض کردیم، میپردازیم به دو اسم دیگه از اسماء حق تعالی. حالا ما این دوتا اسم رو انشالله میگیم، بعد از جلسه بعد انشالله میخوام یه مقدار قواعد شناسایی اسماء رو خدمتون عرض کنیم. اسماء کمال، اسماء جلال، اسماء جمال، اسماء خاص، اسماء عام، اسماء ذات و اسماء فعل، که این خصوصیت ها رو شماها باید بدونید چون تو کاربرد خیلی مؤثر هست. انشالله اینها رو کم کم آهسته آهسته میگیم. در ذهنی که داریم این اسم ها رو هم میگیم، اون قواعد رو هم شما شناسایی بکنید. هرچند باید اول قواعد شناسایی اسما رو بگیم بعد اسم ها رو بگیم، اما خب چون خیلی بحث مقدماتمون طول کشید گفتیم که هم اسم ها رو بخونیم و انشالله با اسما آشنا بشیم، هم که در همون جلسات نخستین با قواعد و فرمول ها آشنا بشیم. خیلی هم به جای بر نمیخوره که اگر ما قواعد و یه مقدار همزمان با اسما بیاموزیم. خب دو تا اسم که انشالله میخواییم با هم کار بکنیم همزمان هستش، اسم شریف احد و اسم شریف واحد. قل هو الله احد و هو الله الواحد. هم احد است هم واحد است. این به چه معناست؟ اینو انشالله بخوایم با امید خدا کار بکنیم. خب عرض کردیم که ما یک ذات بی پایان داریم، هستی بی پایان. این هستی بی پایان حد و مرز نداره، ظهورات گوناگون داره. گاهی وقتا هستی بی پایان با ظهور مادی هست که ما او رو مثل ماده میبینیمش، حضور مادی، و حضور برزخی و ملکوتی داره همون هستی بی پایان، و حضور جبروتی و عقلانی داره هستی بی پایان، حضور فوق عقلانی هم داره. اما این حضور مرزبندی نداره، یعنی اینجور نیست که ما بگیم که ما عالم وجود یه قسمتش ماده است، عالم ماده است، این عالم ماده یه جایی چی میشه؟ تموم میشه. بعد که این عالم ماده یه جایی تموم شد، عالم چی شروع میشه؟ ملکوت شروع میشه، برزخ شروع میشه. اونم همینجوری ادامه داره، ادامه داره، ادامه داره، میره 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 تا یه جایی میرسه به کجا؟ عالم اونم تموم میشه، میرسه به عالم مثلا جبروت، عالم عقل، عالم فرشتگان، مجردات. بعدم یه جایی اون بعد از اونها یه کسی هم اونجا هست به نام کی؟ خدا. بالای بالای بالا نشسته اونجا به نام خدا. دیدم بعضی از افرادی که دانشمندانی که ضد فلسفه هستن کتابایی نوشتن و توی اون کتابا اصلا همین نقاشی کشیدن، ترسیم کردن، میگن این عالم ماده است، این کره زمینه، این خورشیده، این ماهه، بعد میره میره یه جای این آسمون اوله، این آسمون دومه، این آسمون سومه، یه جای دیگه میرسه به یه جایی، اونجا دیگه این مثلا تموم میشه، یه جایی اون پشمشت خدا یه جایی هست. در حالی که هستی مطلق، وجود مطلق و هستی مطلق با همه مراتبش یکسان وجود داره و حضور داره. برای اینکه خوب این قضیه رو بفهمیم از این فرمول استفاده میکنیم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. هر کس خودشو بشناسه نفس رو، ربش رو میشناسه. ما الان یک شخصیت هستیم هر کدوممون. این شخصیت بدن داره، نفس داره، خیال داره، وهم داره، عقل داره، ارتباطات و کشش های فوق عقلانی هم که در انسان شناسی مفصل توضیح دادیم داره. خب حالا الان من که دارم برای شما صحبت میکنم، این انگشتا و سلول و بدن که نیستم که فقط، یعنی اینجا که یه بدن، یه عروسک، یه جسم مرده با شما حرف نمیزنه که، یه روح اینجا نشسته، یه نفس اینجا هست که داره برای شما سخن میگه. و چون من دارم از الله میگم، اسماء الهی میگم، از بالاترین شأن نفسم دارم خبر میدم به شما. خب این بالاترین شأن نفس من که دارم خبر میدم به شما، دارم به صورت صوت تبدیلش میکنم به شما میدم، شما به من بگید ببینم من الان که دارم با شما سخن میگم، من توی بدنم هستم؟ یعنی میگیم اینه هانه این بدنشه، بعد اینو اگه سوراخش بکنی یه جایی میره میخوره به خود آقاشو جایی، یه جایی یه چاقوی چیزی فرو کنی یه جایی میخوره به خودش، خودش اون پشت مشتای توی سلولاشه، توی یه جایی توی این بدنه. من توی بدن که نیستم که، چون مجردم، من ماده نیستم. مجرد توی ماده نمیره، یعنی اینجوری نیستش که بره توش و این ماده بتونه مجرده رو بگیره. مثلا مثل این آبی که ریختیم توی لیوان، میتونیم درش هم ببندیم، میگیم دیگه این آب بیرون، بله دیگه بیرون نمیاد، اینها اینجا بستیمش تموم شد، این توی الان نگاه کنید، این توی، این که من که توی بدن نیستم که، توی بدن که نمیرم، چون اصلا من ماده نیستم که بخوام توی بدن برم. با ماده به هیچ وجه رابطه ظرف و مظروفی برقرار نمیتونم کنم. بیرون بدنم هستم، یعنی من یه جای اینجا وایسادم دارم با این بدن، این بدن رو تکونش میدم اینجوری دستش، مثل این مترسگ و عروسک بازی ها دیدید که اون عروسک گردان بیرون وای میسه، خودش نخ میبنده اینو مثلا تکونش میده. من هم بیرون بدنم، شما بیرون بدنتون هستید؟ بله؟ نه. پس نه توید نه بیرونید. چیه؟ این تویی و بیرونی مال عادت طبیعی و کودکانه ماست. ما گفتیم عادت کردیم چون همش ماده دیدیم، اشخاص، افراد، اشیا، گفتیم که موجودات باید اینجوری باشن. مثلا میگیم ماه وجود داره، خورشید وجود داره، ببین آره مثلا ماه اونجای خورشید اونوره، اینجوریه، با هم اینقدر فاصله دارن، زمین اینجوری. وقتی راجع به موجود صحبت میکنیم میگیم موجود یعنی خب کوشش کجاست، من باید حتما چیکار کنم باهاش؟ اشاره حسی کنم. تمرین نکردم که بابا من خودم اصلا اینجوریه، من خودم الان ده ها ساله نه توی بدنم هستم نه بیرون بدنم هستم. توی و بیرونی فقط مال چیه؟ مال اشیاء مادی هستش که با هم ظرف و مظروفی دارن، احاطه و محیطی و اینجوری به هم دارن. و الا من که اصلا خودم خودمم، خودم که نمیتونم انکار کنم که هستم، احساسات دارم، عشق دارم، تنفر دارم، تعجب دارم، عرض کنم علائق دارم، خیلی چیزای دیگه هست که اینش که ماده نیست. این موجود که من هستم، من ما هیچ وقت با بدن ما نه رابطه تویی برقرار کرده و نه رابطه چی؟ بیرونی. نه توی بدنه نه بیرون بدنه. خب ولی ارتباطو با هم دارن، اداره میکنه، تعلق میگیره این بدن رو، این بدن رو داره اداره میکنه کاملا، تکونش میده، هر جور دلش هم بخواد باش رفتار میکنه، هر کار دلش بخواد با این بدن میکنه، ادارهش داره میکنه. خب من خیالم دارم، خب بله خیالم دارم. خیال چه قوه‌ایه؟ خیال قوه‌ای هست که ما باهاش صورت‌های مادی که صورت و اندازه دارند اما ماده دیگه باهاشون نیست، اونا رو ادراک میکنیم. خونمون، بابام، مامانم رو تصور میکنم، دوستم رو تصور میکنم، گنبد حضرت عبدالعظیم رو تصور میکنم، مشهد رو تصور دارم، یا عالم تصورها و تصویرهایی که الان داریم ها، اینا صورت داره، اندازه داره، اما چی نداره؟ ماده نداره. فقط هم با همون یه قوه میتونم ادراکش بکنم، کما اینکه من ماده رو میتونم با چی ادراک بکنم؟ با لمس، با حس خودم، با بدن. خب خیالم پس دارم، خیالم میتونه ماده رو ادراک بکنه؟ نه، مستقیم نمیتونه ادراک بکنه. وهمم دارم من، قوه واهمه دارم. قوه واهمه چیکار میکنه؟ قوه واهمه امور جزئی رو تصور میکنه که اون امور جزئی اندازه و شکل نداره. اندازه و شکل نداره. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا من یه کسی رو در آغوش میگیرم، میبوسمش، شما از این بوسیدن چه ادراکی میکنید؟ یه مفهوم، همه تون یه مفهوم میفهمید، اون چیه؟ دوست داشتن، علاقه، مفهوم کلیه دیگه، مفهوم دوست داشتن و علاقه من به اون شخص، درسته؟ قرآن رو میبوسم، این یعنی چی؟ بوسیدن قرآن شکلش نه، اون مفهومی که شما از بوسیدن در میارید چیه؟ جزئی هست یا نه؟ جزئیه، چون مال رابطه بین من و کیه؟ و قرآن. اما شکل داره، صورت داره، اندازه داره؟ بله؟ نه. گرسنگی خودتون، تشنگی خودتون، ترس خودتون، تنفر خودتون، اینا رو دیگه ما با خیال درک نمی کنیم. چون خیال چیا رو درک می کرد؟ اشیاء صورت و اندازه باید داشته باشه، اما ماده نداره. اینو با وهم درک می کنیم. قوه چی؟ واهمه، درسته؟ پس من وهمم دارم. خب حالا الان کجای من ماده است، کجای من خیاله، کجای من وهمه؟ مرز دارن اینا یا ندارن؟ مرز دارن. من قشنگ تصویر بدون ماده رو فقط و فقط با خیالم انجام میدم، اما خیالم و وهمم با هم دیگه رابطه حد و حدودی ندارن. یعنی این اینجا تا اینجاش خیالشه، از اینجا تا اینجاش چیشه؟ وهمشه. عقلم داریم ما، عقل داریم. عقل چیا رو درک میکنه؟ عقل صورت‌های کلی رو درک میکنه که کلی هست، مثل وهم جزئی نیست، اما اندازه هم نداره، ماده هم نداره، شکل هم نداره. مثل مطلق محبت، مطلق محبت معقوله، کلیه، همه میفهمن، دو تا چهار تا، این یه حقیقت کلی هست که نه شکل داره، نه اندازه داره، نه چی داره؟ ماده داره. کلی هم هست، همه آدما هم درکش میکنن، مال شخص خاصی نیست، دو تا چهار تای خاصی نیستش، دو تا چهار تای کلیه. اینو با عقل ما درک میکنیم. حالا عقلم داریم، اما عقل ما کجاست؟ عقل ما مثلا میگیم الان کجای بدن من عقل منه؟ خیالم کجامه؟ وهمم کجامه؟ اصلا نمیتونی بگی اینجای من هست، اونجای من نیست. رابطه مکانی با بدن من هیچ کدوم از قوای من نداره. دیگه چی؟ ما فوق عقلم داریم. فوق عقل چیکار میکنه؟ فوق عقل کشش های بی نهایت در ما ایجاد میکنه، در ما عشق به بی نهایت، از هر کمالی رو بهش میگن کشش های چی؟ فوق عقلانی. کمال مطلق، جمال مطلق، ثروت مطلق، قدرت مطلق، از حد میگذره، چون دو تا چهار تا محدوده، حد داره. رادیکال 4 مساوی با 2، بله، آ2 در مثلث قائم الزاویه مساوی است با b2 به اضافه چی؟ c2، کلی هستش. جز از کل کوچکتر، از کل از جز بزرگتر هستش. و هی قواعد و فرمول های عالم عقلانی است، معقولات و کلیات هستن. اما من یه جاهایی این کادر رو میشکنم، دیگه تو کادر کلیات نمیمونم، علم نمیخوام، فرمول نمیخوام، یه معشوق بی نهایت لازم دارم، خب که کشش اینجوری در من ایجاد میکنه. من همه چیز رو مطلق و بی نهایت میخوام، که تو بحث الله و اله چیکار کردیم؟ مفصل توضیح دادیم یعنی چی. خب اون کشش بی نهایت من، عشق من به بی نهایت، کشش های آنچنانی من کجاست؟ اونم با منه. خب الان کجای منه؟ جا نداره، اصلا جا نداره، یعنی شما نمیتونید بگید کجای بدنه، ما یه جایی تو بدن رو میشکافیم میگیم آه این فوق عقلشه، این عقلشه، این حسشه، این خیالشه، هیچ کدوم شما نمیتونید پیدا بکنید. حالا من وقتی دارم الان با شما صحبت میکنم از خدا میگم و دارم تبدیلات صوتی دارم برای شما، یعنی اون حقیقت فوق عقلانی که الله هست تو وجود من هست، اومدم اول معقولش کردم، بعد خیالش کردم، بعد تبدیلش کردم به لفظ، همزمان دارم این کارا رو انجام میدم، زمانم اصلا نداره، بلافاصله تا اراده میکنم الله رو ظهورش بدم برای شما به صورت لفظ، به محضی که تصور میکنم تصمیم میگیرم همون اتفاقم تو خارج میفته، یعنی تصمیم فوق عقلانی من، فاصله بین فوق عقلم، عقلم، خیالم، زبانم تا تبدیلش کنم به ماده اون حقیقت رو تو چقدر زمان انجام میشه؟ هیچ، تا اراده میکنم میشه، تبدیل میشه به صوت اون حقیقت. پس شما وقتی دارید از عشق خدا، محبت خدا، حقیقت خدا، وحدانیت خدا، اسماء الهی از من میشنوید، شما یه حقیقت مجرد 100% مجرد تام رو تبدیل شده به صورت چی دریافت میکنید سر کلاس؟ به صورت ماده، یعنی صوت. این سیستم رو خودتون هم دارید، اون صوت رو میگیرید بلا فاصله تبدیلش میکنید به الله تو وجودتون. به محضی که من میگم تام از دهن من در میاد، شما دریافت کردید بدون هیچ فاصله زمانی او رو تبدیلش کردید به چی؟ اینقدر سرعت داره، زمان هم نداره اصلا. ما اصلا راجع به خودمون فکر نمی کنیم که چه اتفاقاتی داره میفته، اصلا ما کی هستیم که همچین قدرتی داریم؟ یه دفعه یه حقیقت اراده میکنی، یه حقیقت فوق عقلانی و ظهور مادی بدی تو هیچ زمانی، تبدیل مادیش میکنی، اون طرف مقابلم، شاگردم، همین مسیر رو جذب میکنه و میشنوه و تبدیل میشه. ماشاءالله. ما کی هستیم؟ خب حالا من افوق عقلم، عقلم، وهمم، خیالم، حسم با هم دیگه چقدر فاصله دارن؟ هیچ، یه جا هستن با هم. یعنی اون فوق عقل ذات دست نیافتنی من به اضافه عقل من، به اضافه وهم من، به اضافه خیال من، به اضافه حس من، همشون یه جا حضور دارن. پس من اینجا نشستم کیم؟ من بدنم، خیالم، وهمم، عقلم، فوق عقلم. تقسیم بندی داره؟ نه، همه با هم یه جا حضور دارن. درست شد؟ همه با هم یه جا حضور دارن، تقسیم بندی هم نداره، حد و مرزم نداره. خب حالا با وجود اینکه من هم بدن دارم، هم خیال دارم، هم وهم دارم، هم عقل دارم و هم فوق عقل دارم، چند تا هستم؟ یه نفرم. متراژ دارم؟ نه. وزن دارم؟ نه. حجم دارم؟ نه. چند تا آدم هستن؟ یه نفرم. میشه منو تقسیم کرد بگیم این آقای شجاعی عقلش اینجاشه، وهمش اینجاشه، خیالش اینجاست، مثلا سوادش اینجاست، حسادتش اینجاست، مثلا بخلش اینجاست، کرمش اینجاست، تنفرش اینوره، مهربونیش اینوره، میشه تقسیمش کنم یا نه؟ خب من چند تا صفت دارم؟ خیلی. این صفت ها با هم چه رابطه ای دارن؟ مرز دارن صفت های ما یا نه؟ نه. مرز ندارن. پس اگه یه نفر هم آدمت حسودیه، هم آدم مهربونیه، یه چیزی داریم به نام حسادت توش و یه چیزی داریم به نام مهربونی، یا نه حسادت و مهربونی یه چیزن، یه حقیقته، یه ظهورات مهربانانه داره، یه ظهورات چی؟ کریمانه داره، یه ظهورات حسودانه داره، یه ظهورات بخیلانه داره. ولی یه نفره، یه چیزه. یکیست یا چند تاست؟ یکیه. خب من از اون جهت که یکیم، اما من نشستم اینجا الان، اومدم نشستم، شما منو نمیشست، دفعه اول اومدم نشستم اینجا، شما چی میبینید از من؟ هیچ. من به هیچی هم فکر نمی کنم، اصلا اومدم اینجا خوابم برده. اومدم اینجا حرف بزنم خوابم برده. بعضی از این بزرگان علما میگن ما یه موقعی رو منبر خوابم برد، خوابم میدیدیم. یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه، من بالا منبر نشسته بودم، موقعی حرف میزدم خوابم بوده، چند تام خواب دیدم. بعد من باور کردم چون با فرمول نفس آشنا بودم. ولی چند روز بعد داشتم تو یه جای جلسه سخنرانی میکردیم، بلا سر خودم اومد. من که داشتم حرف میزدم، همه هم چش تو چش داشتن نگاه میکردم، اینجور خوابم بود، خوابم میدیدم. یه استادی داشتیم، این شبا خیلی اهل تهجد بود، تا صبح بیدار میموند، رحم نمیکرد به خودش. خلاصه تا سحر که بیدار بود، سحر تازه میاد مسجد ما درس بده. بعد میشستیم پای درس، دو نفر بودیم میشستیم پای درس، این استاد داشت درس میداد، بعد مثلا داشت منطق میگفت، بعد اینجوری میکرد، آخش بیچاره بچه رو چیکار کردن فلان. اون خواب استاد خواب داره، خواباش تعریف میکنه. بعد دوباره اینجوری بلند میشد و درس رو ادامه میداد، درس رو ادامه میداد و دوباره خواب میرفت، میرفت خواب، خواب میدید، خوابش تعریف میکرد. ما هم خب به هر حال ادب داشتیم، خیلی بی ادب نبودیم، هیچی هم نمیگفتیم، گوش میکردیم، هم خوابا رو گوش میکردیم، هم درس‌ها رو گوش میکردیم، یعنی هر دو رو گوش میکردیم. انقدر چند روز همین انقدر تکرار شد که خودش فهمید که داره چیکار میکنه. یه موقع پقی زد زیر خنده، انقدر خندید، گفت رو خدا ما ناکن، نتونستیم بخوابیم دیگه، حالا میام سر درس شما خوابو میبره. اصلا من الان خوابم، خواب. خب حالا ما خوابیم، شما از من صفتی در میارید، میدونید من اصلا اینجا آدم با سوادی ام، آدم بی سوادی ام، بعد خوبم، بدم، هیچی از من نمیتونید بفهمید. میفهمید یه ذاتی اینجا هست، یه ذات واحدی که هیچ صفتی شما ازش سراغ نه، اصلا ظهور نکرده تا الان بر ما. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نگفته باشد. پس من هیچ ظهوری برای شما ندارم، فقط شما میگید یه نفر اینجا هست، یه ذاتی هست اینجا، یه ذاته. نمیدونم آدم مسلمونیه، با تقواست، بی تقواست، خوبه، کریمه، حسوده، بدجنسه، خوشجنسه، هیچ چی نمیدونی، سواد داره، نداره. ولی شما با یه حقیقت از من روبرو هستید، اون هستش که اینه که اینجا نشسته یه ذاته، یه ذات، اصلا کاری با صفاتش هم نداره، هیچ اصلا ظهور صفاتی چیه؟ بله؟ نداره. این مقامی که شما از من میشناسید، من اومدم نشستم، بهش میگن مقام احدیت. مقام چی؟ یک ذات واحد که همه وجودات مادی و خیالی و وهمی و عقلی و فوق عقلی رو با هم داره، هیچ کدومش هم تفکیک ندارن، اصلا هم هیچ نوع ظهوری نداره، اصلا خواب، اصلا نمیخواد برای ما ظهور کنه، نه نگامون میکنه، نه حرف میزنه بامون، هیچی. الان هیچ، نه کریمه، نه سواد داره، نه لعیمه، نه نمیدونم حسوده، هیچی نیست، الان فقط هست، میدونیم که هست. این مقامو بهش میگن مقام چی؟ احدیت. مقامی که اصلا من جزء ندارم، تفکیک ندارم، تقسیم ندارم، اینو بهش میگن مقام احدیت. بعد که شروع میکنم برای شما حرف زدن، بعد شما میگه این آقا بلده حرف بزنه، بعد متنو میخونم، میگه خب سوادم داره چون میتونه بخونه، بعد پای تخته مینویسم، میگن قدرت خواننده هست، اسما رو در میارید، سخنگو، نویسنده، خواننده، بعد عربی مینویسم، میگن این عربی هم ادبیات هم چیه؟ بلده. بعد یه مقدار راجع به مثلا هنر و مسائل هنری صحبت میکنم، میگن این هنرمندم هست. بعد میگم مثلا من فلان رشته فلان رشته فلان رشته تخصص دارم، بعد شما دیگه همه رو اسما رو دونه دونه در میارید. ولی زمانی که دارید این اسما رو در میارید، همه میدونید که من چند نفرم؟ یه نفرم. ظهورات مختلف دارم اما باز واحد هستم. باز چی هم؟ واحد هستم. خب پس الان فرق احد و واحد چی شد؟ روشن شد دیگه. احد مال کجاست؟ مال قبل از ظهوره. یعنی ذات احدی، ذات حق تعالی، ذات الله، الله بدون ظهور، یعنی هنوز تجلی نداره. الله در ذات خودش همه اسماء و صفاتش تو خودش هالک هستن، هلاکن، فانی تو خودشن، ظهور ندارن هستن. اونجا تو ذات ما نه کریم داریم، نه رحیم داریم، نه جواد داریم، نه عزیز داریم، نه جبار داریم، نه غفور داریم، هیچی نیست اونجا. توی ذات یه ذات احدی بلا ظهوره، یک ذات احدی بدون ظهور. همه اسماء و صفاتو داره یا نداره؟ اسماء و صفات کمالو همه رو داره، اما ظهوری دارن اونجا؟ نه. تفکیک میشن تو وجودش؟ نه، هیچ تفکیک هم نمیشن. همه هستند اما فانی در یک ذات هستند، هیچ کدوم ظهور ندارند. همه عین هم و عین ذات هستند، عین هم و عین چی؟ ذاتن. کما که من خیالم عین وهممه، وهمم عین عقلمه، عقلم کرامت و بزرگواری و نویسندگی و خوانندگی و نمیدونم حسودی و همه چی عین هم هستش و با هم هستش. همه چیز، همه صفت ها عین هم و عین چی؟ ذات. البته این کلمه هم خیلی ما دیگه از ضعف، چون تو عالم ماده و حس هستی میگیم که صفات عین ذات، عین هم و عین ذات، ولی ما اونجا فقط یه چیز داریم. حتی این کلمات هم کافی نیست که احدیت رو بگه، ولی خب ما برای فهم و فهموندن مجبوریم بگیم آره یه ذات بی انتهای ابدی که صفات داره، صفاتش عین هم و عین ذات هستن، ولی نه اینکه ما یه ذات داشته باشیم یه صفات داشته باشیم، اینجوری نیست. همون ذات همون چیه؟ همون صفاته، فقط یه ذاته با صفات. مثل الان بنده هم همینطور هستم، شما هم همینطور هستی. بنده اینجوری نیستم که یه ذاتی داشته باشم، میگم این ذات آقای شجاعیه، این هم صفتاشه، حالا این صفت ها توی آقای شجاعی هست، با آقای شجاعی یکی، با هم یکی هستن، توی و بیرونی و با هم و یکی و اینا. فقط برای چیه؟ برای فهموندنه، ما میخوام یه چیزی رو بفهمونیم، ولا یه ذات، یه ذات. این ذات همه چیز هست، هیچ ظهوری هم نداره اصلا، یعنی نمیتونی شما اسم روش بذاری، اسم میخوای بذاری نمیتونی. هیچ، یک ذات غیب الغیوبی مطلق، هیچ اسمی نداره، اسم هم نمیتونی روش بذاری، چون وقتی اسم میذاری یعنی چیکار کردی؟ یعنی تعیون کردی دیگه، درسته؟ گفتیم اسم یعنی چی؟ اسم یعنی یک ذات به اضافه چی؟ یه صفت. بنده الان یه ذات دارم، میرم نجاری یاد میگیرم، صفت نجاری رو من سوار میشه، بعد به من اسم چی میذارن؟ نجار میذارن. نه سواد ندارم، میرم یاد میگیرم، بهم میگن چی؟ صفت باسوادی، خوانندگی پیدا میکنم یا نویسندگی، میگن نویسنده یا خواننده. یعنی یه صفت وقتی میاد روی شخصیت، روی ذات، بعد صفت ایجاد میشه. بله ما یه اسمی داریم که صفت هم نداره، الله. الله یعنی ذاتی که همه صفتها رو با هم یک جا داره، صفتهاش این هم و این چی؟ این ذات هستن. ولی ما قبل از الله چی داشتیم؟ هو رو داشتیم، او، او. قل هو الله، هو الله، هو اون ذات غیب الغیوبی که هیچ اسم و رسمی نداره، هیچ تعینی نداره، نمیتونم هیچ صفتی رو براش بار کنم، هیچ اسمی رو بهش بذارم، یه چیز فقط. هو اون الله هم هست. الله هست یعنی چی؟ یعنی همه صفاتش رو با هم یک جا جمع کرده. بله، پس این شد احد. وقتی که این الله رو من در نظر میگیرم که واحد، یگانه است، شریک نداره، کسی باهاش تو بی نهایت، چون بی نهایت گفتیم شریک بردار نیست، نمیشه ما یه بی نهایت داشته باشیم بعد کنار این بی نهایت یه موجود دیگری هم غیر از بی نهایت باشه؟ امکان پذیر نیست، چون این دیگه محدوده، دیگه بی نهایت نیست، چون اون موجود تونسته اینو چیکار کنه؟ محدودش کنه دیگه. دوتا شدن دیگه. وقتی دوتا میشن در واقع دوتا نیستن، یادتون باشه. چند تا میشن؟ سه تا میشن. چرا سه تا میشن؟ چون میگیم این بی نهایت هست، اینم که یکی کنارشه، شریکشه. خب اگه شریک بشه، این دوتا اگه چسبیده باشن به هم که میشن یکی که دوباره. پس باید یه امر سوم این دوتا رو از هم چیکار کنه؟ جدا کنه. اون امر سوم باید یا وجود باشه یا عدم. عدم که گفتیم وجود نداره، نیستی که نیست. پس باید یه وجود باشه که بین این دوتا چیکار کنه؟ فاصله بندازه. پس میشن چند تا؟ میشن سه تا. وقت این سه تا باید تبدیل بشه یواش یواش به چی؟ میره رو پنج تا و هفت تا و همینجوری میره بالا. خب پس یکی یک وجود واحد احدی هست که جزء نداره، یک ذات بدون تعین، بدون اسم، بدون رسم اینجا داریم. خب وقتی که میفهمم که این یه ذات بی نهایت هست، حالا فهمیدم ترکیب توش نیست، اما که الان خودم ترکیب ندارم، یه شخصیت واحدم، ترکیب ندارم، اونم ترکیب نداره. حالا وقتی فهمیدم ترکیب نداره، میفهمم یه دونه است، یعنی شریک بردار نیست. پس یادتون باشه وقتی میگیم احد یعنی جزء نداره، وقتی میگیم واحد یعنی چی نداره؟ شریک نداره، مثل نداره. معنی دوتاش دقت کنید. در احدیت ما انکار چی میکنیم؟ انکار جزء بودن و جزء داشتن میکنیم. در واحدیت انکار چی میکنیم؟ شریک داشتن میکنیم. دیگه من خیلی خودم کشتم تا اینا رو به شما بگم. حالا یه وقت با هم دیگه یه چیزایی رو کار بکنیم، یه ذره از براتون حدیث بخونم. صلوات خط بفرمایید. در نهج البلاغه حضرت میفرماید واحدون لا بالعدد. خدا واحده اما نه واحد عددی. میگیم یکه، چون وقتی میگی یک یعنی چی داره؟ دو داره. خب یک بعدش چی میاد؟ دو میاد. دو یعنی چی اصلا؟ یعنی دو تا یک. پس یه مفهوم و یه چیزی داریم به نام عدد، بقیه همه ظهور همین هستن. دو سه یعنی چی؟ سه هم همینه دیگه، یعنی سه تا یکه دوباره، درسته؟ چهار میگیم، چهار تا یعنی چی؟ چهار تا یک. وقتی میگیم یک، تا میگیم خدا واحده، دنبال چی میگرده ذهن شیطون ما؟ دنبال دو میگرده. خب چی میشه حالا دو تا باشه؟ میگه نه فکرت غلطه، بی نهایت دو بردار اصلا امکان نداره. یعنی به تو هم بگم خودت هم زیر بار نمیری، هیچ عقلی و شعوری زیر بار نمیره که خدا چی داشته باشه؟ شریک داشته باشه. ما تو عالم وجود دو تا وجود داشته باشیم، یه وجود بسیط بی نهایت بیشتر وجود نداره و سلام، وجود دیگه در کار نیست. هر چی وجود هست، وجودهای محدود، وجودهای قیددار، همه ظهورات چی هست؟ ظهورات همون وجود بی نهایت هست. مثل یه دریا، یه اقیانوس که شما میبینید هزار نوع موج داره. الان شما بگیدم دریای خزر، وقتی دریای خزر شده، این دریای خزر چند تا موج داشته؟ میشه درکش کرد؟ قربون خدا برم، مخلوقاتش که اینجوری هم خودش چجوریه؟ لا اله الا الله. میلیارد ها میلیارد بی نهایت موج داره. هر کدوم از این موج از نظر اندازه، قدرت، شکل، هیچ کدوم دوتاش با هم یکی نیست. اما خصوصیت هایی که شما برای هر یه موج درست میکنید ویژه دریاست یا ویژه موجه؟ ویژه موجه. دریا که دریاست. این که الان ظهور کرد یه دفعه تو دریا به عنوان یه موج اومد بالا، این خصوصیت های چیه؟ خصوصیت های موجه است. ظهورات دریا خصوصیات ویژه خودشو دارن، ولی دریا نمیتونیم بگیم دریا یه چیز بی نهایت اقیانوس بی پایانی شما در نظر بگیرید که هر چی که توش هست، هر که ظهور داره، ظهورات این صفت ها مخصوص چی هستن؟ مخصوص این ظهور است. میتونه به چیزهایی ظهور کنه که خودش اون صفت ها رو نداره، ولی ظهوراتش اون صفت ها رو چیه؟ دارن. توی جوشن کبیر میخونیم هو از حکه و ابکا، خدا میخندونه میگریونه، اما خودش هم میخنده؟ نه. میگریونه؟ ظهورش تعجب میکنه، اما خودش هم تعجب میکنه؟ تو ظهورات خیلی صفت هست، اما نما مراتب هستش، درسته؟ من الان خیالم محدود هست یا نامحدود؟ خیالم از این جهت که بتونم بی نهایت خیال کنم و تولید کنم نامحدوده، قدرتش نامحدوده، اما حدش چی؟ میگه چرا؟ حدش مرتبه است. فقط میتونی صورتهای بدون ماده رو جذب کنی، ادراک کنی، محسوسات رو نمیتونی دریافت کنی. دیگه چی؟ مهمات هم نمیتونی بگیری. واهمه من چی؟ میگه واهمه قدرتش بیشتر از خیاله، چون از چی راحته؟ آزاده؟ از صورت و اندازه آزاده، این نهایت میتونه توهم داشته باشه. از این جهت از نظر قدرت و اندازه خودش بی نهایته، اما از نظر توان و خصوصیتاش چی؟ میگه محدوده، چون مخیلاتو نمیتونه تصور کنه. مخیلاتو فقط چی تصور میکنه؟ خیال. حالا خیال مگه غیر وهمه؟ مرز دارن این دوتا با هم؟ نه. یه ظهور، یه کسی، یه ذات واحد هست که تو اون ذات که من هستم نه خیالم، نه وهمم، نه عقلم، هیچ کدوم، من فقط منم. اما وقتی تصمیم میگیرم ظهورات فوق عقلانی دارم، ظهورات عقلانی دارم، ظهورات وهمانی دارم، ظهورات خیالی دارم، ظهورات حسی دارم. اینا هر کدوم، بله، ظهورات من، تجلیات من محدودیت دارن، اما من خودم محدودیت حد ندارم، محدودیت ندارم. حق تعالی همش با همه اسماء و صفاتش در همه جا یکسان حضور داره. یکسان اینجاست. اینجا نیست شما فکر کنی الان تو این کلاس خدا یه جور حضور داره، تو حرم حضرت عبدالعظیم یه جور داره، تو حرم امام رضا یه جوره، تو عالم برزخ حضور خدا بالاتره. من اگه مثلا از کوه ایورست برم بالا به خدا نزدیکتر میشم. خدا ذاتش همونطور که من الان تو تمام بدنم و در تمام خیالم و در تمام کلماتم و در تمام احساساتم و در تمام ظهوراتم، خودم با همه وجودم یکسان و یک جا چی دارم؟ حضور دارم، اما یکسانم ظهور ندارم، ولی یکسان چی دارم؟ حضور دارم. حضور با ظهور چیه؟ فرق میکنه. امام زمان علیه السلام الان اینجا حضور داره یا نداره؟ بله. نمیتونه امام زمان اینجا رو نمیبینه، ما رو نمیبینه، درون ما رو هم میبینه، اما ظهور داره یا نداره اینجا الان؟ فقط یه عده میتونن ظهورش رو ببینن، برای اونا ظهور داره، ولی برای همه ظهور نداره. من الان تو حسم حضور دارم یا ندارم؟ بله. چقدر؟ همه جا هستم، همه جا حسم حضور دارم، اما ظهور همه جا یکسان ندارم. حضورم یکسان هست، اما ظهورم یکسان نیست. دارید داغ میکنید مثل جاره؟ پس من با همه ذاتم تو کلامم داره به شما عرضه میشه، همه وجودم تو کلامم داره داده میشه به شما، با همه وجودم دارم حرف میزنم. وقتی اینو میگیرم نمیتونم بگم من یه قسمتم اینو گرفته، قسمتم نه، با همه وجودم دارم لمسش میکنم. وقتی دارم خیال میکنم، وقتی دارم حس میکنم، وقتی دارم تنفر دارم، وقتی دارم محبت میبرزم، همه من، همه جور، همه ظهوراتم، همه تجلیاتم یه جا حضور داره. پس خدا همه جا یکسان حضور داره، الله تبارک و تعالی. لذا تو قرآن می فرماید هو معکم اینما کنتم، او هر جا شما هستید اونم هست. اینما تولو فثم وجه الله، هر جا هستید خداست، چهره خدا، ظهور خداست، همه چیز ظهور خداست. خب حالا که شما نشستی سر کلاس، من دارم باهاتون حرف میزنم، شما با همه حضور من هستید یا نیستید؟ بله با همه حضور من شما ارتباط دارید، من با همه حضورم برای شما دارم حرف میزنم. اما شما با همه ظهور من هستید یا نه؟ نه، شما فعلا فقط با یه چیز من سر و کار دارید. اون چیه؟ اون اطلاعات و معارف توحیدی هست. الان من شما منطق من بلدم، منطق یا نه؟ بله، ولی ظهور منطقی ندارم، ولی ظهور فلسفی ندارم، ظهور ریاضی ندارم، ظهور ادبیاتی و شعری و هنری ندارم برای شما. همم هست اما همم هم ظهور نداره. ولی همم حضور داره یا نداره؟ همم حضور داره. لذا خدا میگه شما هر جا هستید من هستم. شما هر جا هستید با چهره من روبرو هستید. یعنی چی با چهره من؟ یعنی با ظهور من. ظهور محدودیت داره، بله، اما حضور چی؟ حضور محدودیت نداره. خب بحث بیشتر رو انشالله توی عزیزانی که اردو بودن، که خب اینا رو کاملا تو اردو گذروندن مفصل، اونا که اردو نبودن سیدیاش انشالله در میاد و کار بکنن، که انشالله اونا هم که میخوان برای اردو دوم آماده بشن، که مباحث بسیار شیرین و دلکشی در اردوی دوم داریم. حضرت میفهمد واحدون لا به عدد، عدد نیست، عدد نمیتونه بگیم یکه که در مقابلش چی وجود داره؟ دوی نیست، اصلا دوی در کار نیستش. و من حده فقط عده، تو کتاب جزوه درسی اردو هم اینو داشتیم از امام رضا، اینجا علی علیه السلام داره میفهمد یکی از خطبای نهج البلاغه، هر کس خدا رو محدود کنه معدودش کرده. تا شما میگی حد میزنی روی خدا، پس میشه چند تا؟ میشه یکی. آه محدودش کردی دیگه، دیگه از بی نهایت بودن در اومد، شد چند تا؟ یه دونه شد. میگه اینا این خداست، اینم یکی دیگه است، تعدد قائل شدی برای وجود. میگیم این یک، این دو، این چند، این سه. خدا نه دو برداره نه چی؟ سه بردار. واحدیست که دو نداره، شریک نداره، احدیست که جزء نداره. بسیار خوب. خب حالا تا زودتر خل نشدید، من برم سراغ فرق بین احد و واحد. خب حالا اینا رو حالا یا به خاطر بسپارید یا یادداشت میکنید اینا رو. وقتی ما ذاتو بدون هیچ کسرتی در نظر بگیریم، ذات حق تعالی بدون هیچ کسرت، نگیم کریم، رحیم، جواد، غفور، نه، ذات الله، قبل از اینکه هر ظهور و تجلی داشته باشه، بدون کسرت یک حقیقت صرف و ناب و محض فقط داریم، یک وجود ناب بدون هیچ ظهوری در نظر میگیریم، بهش میگن اینجا چی؟ احد. لذا در نهج البلاغه داریم علی علیه السلام فرمود در خطبه اول، کمال و توحید نفی و صفات عنه. اوج توحید این است که شما برای خدا هیچ صفتی قائل نشید، نفی صفت کنید. اصلا صفت نداره، نه کریمه، نه رحیمه، نه جواده، نه غفوره، نه جباره، نه قدوسه. تو اون ذات هیچ خبری از اسم، خبری از اسماء و صفات نداریم، اصلا اونا نیستن، فانی در ذاتن. میشه توحید ناب، ناب خالص خالص، کمال و توحید. خب حالا این خدا باید بالاخره ظهور کنه که ما بشناسیمش. بدون ظهور که نمیشه بشناسیم. من بیام هیچ وقت شما رو بگیرم اینجا یه ساعت همینجوری بشینم، وقت شما تلف شده، نشستن عبثه دیگه، درسته؟ قصد ما که این نیست که وقت تلف کنیم. پس باید من بیام اینجا چیکار کنم برای شما؟ ظهور کنم، تجلی کنم، تا شما هم چیزی گیرتون بیاد. خدا بالاخره میخواد تجلی بکنه، تجلی باید بکنه تا به خلقش هم چیزی برسه، اصلا خلق ایجاد بکنه. خب پس باید ظهور کنه، باید بیاد پایین خدا. ولی خدا وقتی میاد پایین وای نمیسه اون بالا بعد بیاد پایینا. خدا همه جا یک جا تجلی میکنه، مثل من که الان همینجوری تجلی میکنه با همه وجودم، جسمم داره کار میکنه، خیالم داره کار میکنه، وهمم داره کار میکنه، عقلم داره کار میکنه، فوق عقلم هم چیه؟ داره کار میکنه. مثل عالم ماده، عالم ماده مگه الان فرشته ها اینجا نیستن پیش ما؟ چرا؟ شیاطین هم هستن؟ خب بله. الان گل ها، الان این گل ها که مصنوعیه، طبیعیاش طبیعی داره رشد میکنه، قف شما گذاشتید اونجا، فرشته دارن این گل رو رشد میدن دیگه. اصلا بدون فرشته که گل تکون نمیخوره، که هر تکونی که گل میخوره و میاد بالا، هر اتمی اضافه میشه، در رحم مادر، فرشته‌ها در رحم مادر هستن، دارن بچه رو طراحی میکنن، ساخت میکنن، دونه دونه این غذاهایی که مادر میگیره تبدیلش میکنن به اتم و الکترون و نوترون و پروتون و سلول، دونه دونه اینا رو میچینن تا هی دارن کار میکنن. پس همه جا حضور دارن فرشته‌ها. پس ما بگیم ما با فرشته‌ها و عالم تجرد رابطه چی داریم؟ ظرف و مظروفی داریم؟ نه. پس مادهش، فرشتهش، برزخش، مجرداتش، جبروتش و همه چیزش یک جا با هم حضور داره. وقتی تجلی میکنه این ذات رو در نظر میگیریم به عنوان که این ذات بی نهایت صفات کمال داره. اینجا دیگه ما داریم چی رو در نظر میگیریم؟ یه ذات واحد رو با صفاتش در نظر میگیریم. اینجا میشه مقام چی؟ مقام واحدیت. ذات بی نهایتی که بی نهایت صفات خوب داره. میشه چی؟ مقام چی؟ مقام واحدیت. پس وقتی ما ذات رو با کثرت اسماء و صفات و همه مظاهرش در نظر میگیریم، میگی چی؟ مقام چی؟ مقام واحدیت. خب برای که شما تجدید قوا بکنید یه صلوات خط بفرمایید. خب حالا در سوره توحید که شناسنامه خداست، میگیم قل هو الله احد. یهود اومدن خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن آقا خدا تو معرفی کن، این ربی که میگی معرفی کن. این سوره نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. چقدر این سوره قوغاست. آدم وقتی میفهمدش، درکش میکنه، از وجود خودش این سوره رو استخراج میکنه، چقدر لذت داره برای انسان. میفهمه توحید توی تمام وجود انسان هست. هویتش، هو بودنش، الله بودنش، احد بودنش، صمد بودنش، همه رو داره با خودش. قل هو الله احد. چقدر لذت داره این سوره توحید، چقدر عظمت داره. فهمون هر که سه بار بخونه انگار همه قرآن رو خونده. قل هو الله احد. کی میتونه اینجوری حرف بزنه جز خدا؟ توی دو خط همه خودش رو معرفی کرده. الله اکبر. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آدم همشو میفهمه، خوب میفهمه یعنی چی. خب ما کاملشو گفتیم دیگه، هم تو کلاس گفتیم هم در اردو مفصل توضیح دادیم. چرا در سوره توحید نگفت قل هو الله واحد، گفت قل هو الله احد؟ چرا اینو برای ما توضیح دادن؟ برای اینکه شما وقتی که وحدتی که از واحد داری، یعنی یکی هستش که دو بردار نیست، شریک نداره، اما یک هست. بالاخره یک هست یا نیست؟ یکیه، خدا یکیه. اما خب حالا چون بی نهایت دوتا نیست، برای که این توهم تو ما نیاد که یکی هست پس تصور دو هم داشته باشیم، اصلا سراغ واحد بله نرفت. اون وحدتی که لایق خداست رو و لایق اون ذات احدی هستش رو از احد میگیرن نه از واحد میگیرن. اون وحدت شایسته کمال و توحید رو از کجا باید در بیاریم؟ کمال و توحید. توحید اصلا یعنی چی؟ توحید. میگیم سوره توحید، میگن توحید تو قوی کن، توحید ضعیفه، این به توحید رسید. توحید یعنی چی؟ یعنی یگانه دانستن خدا، یگانه دانستن خدا. پس شما کی میتونی توحیدت درسته؟ زمانی که خدا رو با احدیت بشناسی یا با واحدیت؟ با چی؟ با احدیت. قل هو الله احد، نمیگه قل هو الله واحد. چون وقتی میگی واحد یعنی خدای با همه کثرات، با همه موجوداتش، با همه ظهوراتش، این خدایی که با همه ظهورات هست، درسته؟ ظهورات هم که حدای خاص خودشو داره، ما هم که با همه ظهورات سر و کار نداریم که، لذا به ذات دست پیدا نمی کنید شما، به همش دست پیدا نمی کنید. شما اگه گفتن آیه شجاعی کیه، میگه اونی است که اومده معرفت نفس بگه یا مثلا توحید بگه. آه غلطه دیگه، هست درسته، اما همه منه؟ بله؟ نه. هر چی صفتهای منو بشماری درسته، اما همه من هست یا نه؟ همه من نیستش، خودتونم همینطور هستید. پس ما وقتی میتونیم بگیم کمال توحید و کمال توحید نفی و صفات ان، کمال توحید برسیم که خدا رو با چی یاد بکنیم؟ با احدیت یاد بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. به به، چه شرابی. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هیچ کی خدا نیست، هیچ کی مثل خدا نمیشه، هیچ کس هیچ چیز. چقدر مست میکنه این سوره آدم رو. می فهمودن صبح ها حتما حداقل 11 مرتبه بخونید سوره توحید رو، خیلی کار بکنه سوره توحید. حالا الان فرصت نیست، ولی ده ها جلسه باید راجع به خواص و آثار توحید بررسی بکنیم سوره توحید. با توحید، سوره توحید خیلی معنوس باشید. این بزرگان ما از نماز حذفش نمی کنن برای این هستش که سوره های دیگه هم میشه خوند، اصلا سوره توحید رو نخوند، ولی اینا فقط رکعت اول ممکنه یه سوره دیگه بخونن، رکعت دوم چی میخونن؟ توحید حذف نمیشه، چون فوق العاده مهمه، خیلی کار میکنه سوره توحید. فقط انسان باید با همه ابعاد وجودش با این سوره بتونه انس بگیره و یواش یواش این سوره جزء وجودش بشه و از خود انسان این سوره ظهور بکنه و بیرون بیاد، تجلی بکنه، تراوش بکنه این سوره. خدای به حق محمد و آل محمد ما رو روز به روز به توحید نزدیکتر بفرما. خدای توحید ناب و خالصت رو نصیب ما بفرما. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.